سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در ولایت ابوجد بر طفل صغیر بود. رسیدیم به طایفه پنجم از روایات که روایات انت و مالک العبی که و این روایات هم از طرق شیعه نقل شده و هم از طرق اهل سنت. اونهایی که از شیعه نقل شده است خودش دو گروه است. بعضیاش اجازه مطلق میده، یعنی اجازه میدهد که از مال طفل پدر هر مقداری بخواهد میتواند تصرف بکند. قیدی نداره، اگرم قیدی داشته باشد قیدش این است که اسراف نکنه. همین. و اینها نمونه هاشو گفتیم، روایت یک بود و چهار و هفت از باب 78 از ابواب ما یکتسب خوندیم این هر سه روایتو. و اما قسم دوم روایاتی هست که اینها رو مقید به حاجت کرده. خوب دقت کنید این دو بله مقید به حاجت یک و چهار و هفت
قسمت اول
بله سرف قید اسراف قید نیست. نه، قید اسراف دیروز گفتیم، باز هم همون انقلتو همون قلتو. اسراف که انسان مال خودش هم نباید اسراف کنه، اون که اشکالی نداره، یعکلو یعنی استفاده کنه، یعنی هرچی میخواد به غیر اسراف، نداره اندل حاجه، حاجتوش نید. بعدش جواب امام مطلق است. زیرش من باید روایت بکنم، بس روایت اولو. روایت یک باب 78 دو مرتبه من بخونم. بله، روایت این. روایت محمد ابن مسلم که صحیح هم حسن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال یأکل منه ما شاء من غیر السلف و قال فی کتاب علی ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه والوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء وله ان یقع على جاریت ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لرجل انت و مالك لابیک. تا آخر حدیثی که بخونید معلوم میشه. صدر حدیث کلمه یحتاج هست، ولی زیل حدیث امام ماشاءه میگه. تازه میگه ولد نمیتونه، ولد که نفقش میتونه. اگر سؤال از احتیاج باشد هم ولد در احتیاجش میتواند از مال والد بخورد و هم والد از مال ولد. اگر مقید به حاجت باشه نفقه است، نفقه ولد بر والد واجبه، نفقه والد هم بر ولد واجبه. این که میگه اون نمیتواند و اون میتواند و ما شاء میتواند و الولد و انت و مالک لعبیگ از مجموع اینا استفاده میشد، مقید به نیاز و ضرورت نیست. و من این رو جزء روایات دسته اول گرفتم به ملاحظه مجموع روایت وقتی در نظر میگیریم چند تا قرینه داره بر اطلاق. یکی شاعه است، یکی فرق بین ولد و والده، یکی نقل اون حدیث پیغمبر است، یکی مسئله جاریه است. حال جاریه هم بگیم حتما نیاز و ضرورت ایجاب کرده است برای والد، اندل استرار و الحاجه است. بعیده دیگه. و اما روایت گروه دوم اونهاییست که مقید به حاجت و استرار کرده. اونها هم حداقل سه روایت هست، دو و شش و هشت این باب. البته عمدش این هاست، بعضی روایت دیگه ممکنه. حدیث دو، عن ابی حمزت سمایی، که این هم خب ظاهرش همون روایت سابق است و سند سابق و معتبر. دو هفتاد هشت میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لرجل انت و مالکه لعبیک. خب صدرش مطلقه. ثم قال ابو جعفر ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لابد من ان الله لا يحب الفساد. ولو تعبیر به لا احب است، دوست ندارم بیش از مقدار استدلال، ولی خب استدلال به ان الله لا يحب الفساد میکنند امام که این دلالت لا احب رو قوی ترش میکنه، یعنی به سمت وجوب میکشاندش. ان الله لا يحب الفساد معنیش این است اگر بیش از حاجتش بردارد مصداق فساد است و خداوند فساد رو دوست ندارد. یه روایت. روایت شش این باب، روایت علی ابن جعفر است. مشکل سهل ابن زیاد است که اگر اون آسان بگیریم آسان میشه. روایت عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألت عن الرجل یأکل من مال ولده، آیا از مال ولد اکل میکنه؟ قال لا الا ان یستر الیه، مستر باشه. این صریحا لا داره، نفی، فقط استثناء الا ان یستر الیه فیأکل منه بالمعروف و یأکل منه بالمعروف، در زمان استرار بالمعروف میخورد. خیلی خوب، این هم بله استرار، یعنی در موقع استرار هم به مقدار نیاز زائد بر حاجت نباش، زائد بر حاجت نباشه. این تأکید در واقع. و همچنین حدیث هشت، دقت کنید حدیث هشت رو. حدیث هشت عن الحسین ابن عبدالعلا قال قلت لعبی عبدالله، این حدیث چون ناظر روایات دیگر است و جنبه تفسیر دارد اهمیت بیشتری این حدیث داره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، قال ما یحل للرجل من مال ولده، قال قوته به غیر صرف از تر الیه یا از تر الیه. قال فقلت، اون حدیث معروف چه میشه؟ فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذی اتاه فقدم اباه، پدرش برداشته آورده خدمت پیغمبر، آمد شکایت پدر کرد، فقال له انت و مالک لعبیک، پیغمبر گفت رها کن تو اموالت مال پدری. فقال، امام در تفسیر حدیث گفت قال انما جاء به ابیه الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله هذا ابي وقد ظلمني ميراثي عن امي، میراث هم داده. فاخبره الاب انه قد انفقه عليه، گفت خرجش کردم و علا نفسه، خرج خودم و خرج اون کرد. و قال انت و مالک الابی، در مقام ضرورت بود اینو گفت. ولم یکن عند الرجل شیء، اون پدر چیزی نداشت. اوکان رسول الله یحبس الاب للابن، وقتی چیزی نداره زندانیش کنه برای اینکه پول اینو بیاره بده؟ نه، پدر رو به خاطر پسر زندانی نمی کنه. خب این روایت صریحا، این حدیث معروفی که عامه و خاصه نقل کردن، انت و مالک الابی، که رو داره تفسیر میکنه و میبردش فقط در مورد اضطرار. نه، اضطرار به معنی اکل میته نیست. مراد از اضطراری که در اینجا هست یعنی احتیاج به نفقه داره. نفقه. خب این سه تا حدیث، اون هم سه حدیث. البته غیر از این حدیث هم احادیث دیگری هست که شبیه این هاست، از جمله مرحوم حاجی نوری در مستدرک در ابواب همین مکاسب، ابواب چی بود؟ ما یکتسب. مرحوم حاجی نوری در ابواب ما یکتسب در باب 62 در اونجا چند روایت در این باره نقل کرده. مرحوم صاحب وسائل هم بعضی روایت دیگه داره. عمده این روایاتی بود که خوند. حالا یه مقدار هم از طرق عامه من نقل بکنم. روایت حج من قبلا خوندم البته، بله، فقط یه تذکری درباره روایت حج بگم که این روایت حج هم در کتاب الحج نقل شده، هم در این قسمت چیز نقل شده بود. از باب چند نقل کردیم روایت حج رو؟ بله، 78. این رو صاحب وسائل در کتاب الحج جلد 8 حدیث 1:36 نقل کرده با یه چیزی اضافه. اونجا اضافهش جالبه. روایت سعید ابن یسار یا سعد ابن یسار رو در کتاب الحج هم ببینید، در باب 36 حدیث 1 صاحب وسائل نقل میکنه، ذیلش اضافه که داره این است: ان رجلا اختصم هو و والده الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم فقضا ان المال ان فقضا ان الولد ان المال والولد للوالد فقضا ان المال والولد للوالد. یعنی زید حدیث سعید ابن یسار در اونجا یه روشنی داره، اینجا مختصرش کرده صاحب وسائل، مثل اینکه نقل به معنا کرده. اینجا ابواب وجوب الحج، حدیث 1:36 زیلش قضیه خیلی واضح تر نقل شده. من نمیدونم یه روایت واحد و چطور صاحب وسائل اینجا اونجا با دو عبارت نقل میکنه، اونجا واضح تره. خیلی خوب، این روایاتی بود که از طرق شیعه بود و خلاصه تا اینجا فهمیدیم دو دسته است. روایاتی هست که مطلقا میگن تو مالک لبیک، و روایاتی هست که مقید به حال استرار میکنه. و اما از طرق عامه، از طرق عامه هم روایاتی هست که ما دو تا روایت شو اینجا عرض میکنیم. ما رواه احمد فی مسنده فقال ان اعرابی اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ان اعرابی اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ان لی مالا و والدا، ان لی مالا و والدا و ان والدی یرید ان یجتاح مالی، و ان والدی یرید ان یجتاح مالی. اجتاح یعنی چه؟ به معنی نابود کردنی، خانی کردنی، از بین میخواد اموالمو قادشو بکنی، نابود کن، از بین ببر. فقال انت و مالک لوالدک، فقال انت و مالک، بعضی هم و مالک خوندن، انت و مالک لوالدک، یعنی اون چه مال تو هست. مالک اگر بخونیم کلمه مال یک کلمه میشه، اما اگر ما لکه، ما یک کلمه میشه، لکه جدا میشه. فقال انت و مالک یا انت و ما لکه لوالدک، ان اولادکم، زیرش دقت کنید، ان اولادکم من اطیب کسبکم، ان اولادکم من اطیب کسبکم، فکلوا من کسب اولادکم، فکلوا من کسب اولادکم، بهترین اولاد شما، اولاد شما از بهترین کسب آیا شما از کسب اولادتون بخورید. این در مسند احمد جلد 2 صفحه 214 است. مسند احمد جلد 2 صفحه 214 است. و قریب منه ما رواه و ایزن، قریب منه یه روایت دیگریه، عبارتش مختصری فرق داره، همون احمد در مسند نقل میکنه. ما رواه و ایزن انه صلی الله علیه و آله و سلم، زیلش این چنینه، زیلش چنین است، انت و مالک لوالدک، تا اینجاش مثل اونه، انت و مالک لوالدک، ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، ان اطیب ما علی ما اکلتم من کسبکم، و ان اموال اولادکم من کسبکم، و ان اموال اولادکم من کسبکم، فکلوا هنیئا، کلوه و هنیان شبیه اونه، عبادت تفاوتی با اون داره. خیلی خوب، پس معلوم شد این روایت یه روایتی نیست که انسان بتونه ساده از کنارش بگذرد، روایتیست عامه خاصه، در کتب ما هم نقل شده، در کتب اونها هم نقل شده، عبادت هم قریب الافق است.
از آقای این هر بار نمیاد از پیغمبر
حالا ببینه میاد یا نمیاد، زود قضاوت کردید، باز عجله کردید. نه، این صفحهش 179، این 179. حالا دقت کنید، ما یه خدای روش تحلیل کنیم، وقت میبینید میاد به پیغمبر یه همچه حرفی زده باشه. صحبت این است که اول این جمله انت و مالک لعبیک، حدیث معروف پیغمبر تقریبا مسلمه بین شیعه و سنی، این ببینیم معنیش چیه، انت و مالک لعبیک، این لام لام ملکیته، بله یه احتمال بدیم لام لام ملکیت، این که مسلم منتفیه، یعنی بچه انسان، رق انسانه، میتونه بفروشتش، بله خرید فروش کن بچه شو، مثل بعضی ها که بچه هاشونو میفروشن در بعضی از خانواده های عقب افتاده، در بعضی نقاط نقل میکنن بچه هاشونو، میفروشند به اجانب. بعد این که خب نیست مال انسان مسلمی، خلاف ضرورت فقه است. انسان مالک بچهش که نیست بفروشه. پس این لام لام مالکیت نیست، این مسلم. باقی میماند به این که این لام لام سلطه باشد یا لام انتفاع، یا لام سلطه است یا لام انتفاع است، یعنی به نفعته، یعنی در خدمتته، یعنی انتفاع یعنی سلطه باشه، هر دوش کمی فرق داره ولی قریب الافق است. مال سلطه این که تسلط داری، مال انتفاع این که در خدمت تو است. مثل این که بله میگیم این هازل مثلا بلد هازل ملک، این لام لام سلطه است، لام مالکیت که نیست. وقتی للملک میگی سلطه است. در هر صورت خیلی خوب، پس معلوم شد لام ملکیت نیست، یا سلطه است یا انتفاعه. حالا ما با این احادیث چه کنیم؟ ظاهرش که با هم متعارض است دیگه. بعضیاش تصریح میکنن به این که بیش از ضرورت نمیتونیم، بعضیاش تصریح میکنن نه مطلقه. از دو حال خارج نیست. خوب ببینید ما همچین خط اصلی تعارض احادیث رو که خوندیم در اصول عیناً اینجا دقیق فنی پیادش باید کرد، یا جمع دلالی دارد یا نه. یه جمع دلالی این است که بگیم اونا هست، اینا مقید است، اونها میگه انت و مالک لعبیک، اینا تقیید جمع دلالی کن. حتی روایت حج جمع بگیم امین، این مال اونجاییست که حساب وسائل احتمال میده نفقه انسان در سفر حج بیش از نفقش در بلد نباشه. شما خودتون نگاه نکنه از اینجا میخواد برید مکه هزار تا خرج دارید، اونجا مکه مدینه وقتی میخواستن برن خرج اضافه چندانی نبود. سفر حضر گاهی یه خرج داشت و گاهی به قول بعضی ها سفر انسان به اصطلاح تشریفاتش هم کمتر بود چون دسترسی به تشریفاتی نداشت. به هر صورت بیام حتی روایات حج رو حملش بکنیم، روایت حج رو حملش بکنیم به اون جایی که تفاوتی نباشد و نفقه باشد و حاجت باشد و بله خیلی خوب. حالا ما احتمالات داریم میگیم دیگه، دارم احتمالات میگم، من که هنوز انتخاب نکردم. بیاییم و اینها رو بله تقیید کنیم. این احتمال جمع دلالی، حمله بر حاجت، و شاهد این احتمال هم بله اون بعد این احتمال. احتمال دیگر جمع دلالی که خیلی ها گفتن از قدیم تا به امروز مدت ادهی گفتن این است که این حمله بر یه مسئله اخلاقی بشه، انت و مالک لعبیک، حمله بر مسئله اخلاقی بشه. و یه مسئله خیلی معموله، ما خودمونم میگیم، کسی میاد من ما میخواد دست به کاسه و کوزهی بزند، اما اجازه میدید، میگیم آقا ما هم سرایدار شما اینجا هستیم، العبد و مافیده کانل مولا، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. تعبیراتی میکنی اخلاقی، ایشون میگه از پیغمبر بعیدی همچین تعبیرات. چه بادی داره؟ پیغمبر میگه آقا تو هم مال پدر تیبور، این فضولیات چیه داری میکنی در مقابل پدر؟ اشاره به اینه. نه تعارف نی، واقعا میگه این که یعنی راضیم، نه کنایه به این است که راضیم. انت و مالک لعبیک یعنی انسان باید خجالت بکشه جلو پدرش، راضی باشه در مقابل پدر، راضی باید باشه. خودت هم متعلق به او هستی.
تو نبود، پدر نبود، تو نبودی.
نبودی، معنیش همین است. پدر نبود، تو نبودی. هر چه هستی از او هستی. تو هم میوه ای از اون ریشه ای. از این همین. تعارف نی آقا، مسئله اخلاقیه. تعارف یه وقت میگیم آقا العبد و مافیده کان لمولا تعارف راضی هم نیستیم. یه وقت معنیش این است که واقعا ما راضی به ذات مطلقه است. کسی میاد خانه تعارف نی کنایه است. تعارف قلابی نمیگم، جدی. یعنی میخواد بگه شما مطلقی، مطلق الانانی، هر چه میخواهی در این منزل بردار، تصرف کن دیگه. نظرش اونجایی که نظرش اینه، من اونو میگم. اونجایی که نظرش این است میگه من، شما تصرف کنید در خانه من دیگه. سوال چیه؟ شرمندم نکنید، خجالت زدم نکنید، ما هم در اینجا وکیل شما. یعنی شما آزادی تو خانه ما. معنیش اینه.
وقتی واعظ خونه میره درو میگه فلان فلان شده، خجالتی میکشه، هر راحت اینجا افتاده.
تا اهل کدام شهر باشه. اهل شهر ما این کار نمی کنه. بس بودم. خب شاهدی در اینجا داریم، دقت کنید. مجازی کنایه است. خدا هم کنایه میگه. خدا که از پیغمبر که از خدا بالاتر نیست. حتی اگر جل جمل فی سم الخیاط، یعنی چه کنایه است؟ میگه یعنی محاله، محال است جمل در سم خیاط بره. اینا محال است وارد بهشت بشن. لا یدخلون الجنه حتی یل جلجل. میگید کنایه است، همه میگن کنایه است. کنایه که یک از بدایع کلامه، از من کلامه. پیغمبرم میخواد کنایه از یه مسئله اخلاقی. حال شاهد دارم. شاهد ما حدیث 79 این چی؟ حدیث 979 78 بود با 78 ببخشید 978. من بخونم ببینید آیا این شاهد میشه. حدیث 9 باب 78 از ابواب ما یکتسب، حدیثی است که صدوق از عیون اخبار رضا، در عیون اخبار رضا و در علل نقل کرده. منتها راوی آخرش محمد ابن سنان است که خب میدانید محمد ابن سنان محل بحثه. بعضی ها خیلی مهمش میدانند، بعضی ها هم درش گیراب دارند. ان رضا علیه السلام کتب الیه فی ما کتب من جواب مسائل، جواب مسائل مأمون و علت و تحلیل مال الولد لوالده به غیر اذنه. علت تحلیل مال ولد برای والد به غیر اذنه. و لیس ذالک للولد، ولد عکسش نیست. لان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی، فی قوله عز و جل یهب لمن یشاء اناثا لیهب لمن یشاء اناثن و یهب لمن یشاء الذکور. حضرت به این آیه استدلال کرد. آیا این آیه واقعا استیناس برای یه مسئله اخلاقی دلیله؟ میتونه یه دلیل فقهی باشه؟ یهب لمن یشاء اناثن و یهب لمن یشاء الذکور. حضرت میگه این یهب دلیل بر هبه، هبه هم تملیکه. آیا این کلمه معنیش اینه؟ یا یه هبه همینیست که مردمی روزا میگن خدا بهت ببخش این بچه رو، یعنی خدا برات بذارد، خدا روزی بهت بده، خدا چشم به ما بخشیده، گوش به ما بخشیده، فرزندهایی داده است، بخشیده است. این یه هبه مسلم هبه فقهی نیست. چطور امام علیه السلام حضرت رضا آدم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم با اون مقامشون چطور به این استدلال میکنن؟ خود این نشان میدهد مسئله اخلاقی است و استیناس هم به یه تعبیر لطیفی است که در آیه آمده نه یه مسئله فقهی بوده باشد به معنی ملکیت هبه که حضرت بخواهد به یه دلیل فقهی اونچنانی استدلال کنه. بعد می فرماید ما انه المأخوذ به معونتی صغیرن و کبیرا، یعنی معونه بر دوشه بچه هم هست.
بعد حکم مسئله را می پرسیدن در این که حکم مسئله را بگن با خار.
بله حضرت می فرماید بازم میگن مسئله اخلاقی، اخلاقی یعنی استحبابی نه تارو. بازم ایشون خیال میکنه مسئله اخلاقی یعنی تارو. روزگار اخلاق به جای رسیده که هرچی میگیم خیال میکنن یعنی تارو، یعنی استحبابی، یعنی مستحبه. حالا با تعلیل دنبالش دقت کنید، دنباله داره حدیث ما انهو یعنی پدر المأخوذ به معونته، یعنی وظیفه داره معونه بچه رو بده، صغیرن و کبیرن، یعنی بابات صغیر کبیر بودی پول تو رو میداد، حالا انت و مالکت عبیک در مقابل یه چنین پدر ولی نعمتی نباید شما مماکسه کنی. والمنصوب الیه والمدعو الله لقوله عز و جل، یه آیه دیگر ادعوهم لآبائهم، این لام لام ملکیت در آیه ادعوهم لآبائهم. وقتی میخواهید فرزندان رو نسبت بدید، نسبت به غیر آبا ندید. فرزند خونده درست نیست، تبنی درست نیست. ادعوهم لآبائهم، هر فرزندی رو به پدرش نسبت بدید. حضرت به این لامی که در لآبائهم هست استدلال میکنه برای مسئله انت و مالک لعبی. نحوه استدلال نشان میدهد حکم حکم استحبابی اخلاقی است و استدلالش هم استدلالیست در خود یک حکم اخلاقی استحبابی، نه در خود یک حکم وجوبی چیز. از این بابت تفاوتش این است استحباب در مورد پدر 100 درجه است، در مورد دیگران 1 درجه است. خیلی فرق داره. حالا اون بعد میرسه، اون مباحث بعده. عرض کردم اون مبحث فرع بر این مبحثه، مبحث آینده است که تا این پاش محکم نشود اون مبحث درست نمیشه. ما اینو جلو انداختیم برای همین. ولی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبی. خب خب اینجا صحبت از جمع دلالی بود، ما بیاییم و جمع دلالی میان اینها بکنیم یا اطلاق و تغییر قائل باشیم. البته من قبول دادم اطلاق و تغییر با بعضی از روایاتش نمیسازه، با بعضی از روایات سازگار نیست اطلاق و تغییر، ولی حمله بر یه مسئله اخلاقی کردن بعید نیست که ما این را حملش بکنیم بر این که مسئله اخلاقی استحبابی. مراد اون از اخلاقی در اینجا همون مسئله استحبابی است. خب سلمنا که این جمعهای دلاله را نپذیرفتیم، آخره چی؟ متعارضه این میشن. بریم سراغ باب تعارض. سلمنا که نه جمع تقلید تقییب اطلاق و تقیید رو پذیرفتید، نه حمله بر مسئله اخلاقی استحبابی پذیرفتید. ما موندیم و دو گروه متعارض از روایات چه کنیم؟ تعارض لابد باید بیدیم سراغ مرجحات. هر دو طرف روایاتش معتبره، هم در این طرف معتبره هم در اون طرف معتبره، متعدد هم هست متظاهر هم هست. حالا باید بیام جمع کنیم. چی بگیم؟ بفرما چی بگیم؟ ها یعنی چی؟ یعنی ملک لام لام ملکیت، یعنی بردست میتونه بپوشه بچه‌شو؟ خیلی خوب است، میدونم. آخه این که خلاف ضرورت فقه اسلامه که لام لام ملکیت باشه و مسئله مالکیت باشه. این که یقین داریم نیست، هیچ کس مالک بچه‌ش نیست، بنابراین باید لام لام سلطه و لام انتفاع باشه. همون که قبلا عرض کردم، ما که خط مسئله رو دقیقا از اول آوردیم، لام رو معنی کردیم و بعدن که معنی کردیم آمدیم ببینیم تفسیرش چه میشه، آیا جمع بین روایات جمع دلالی هست یا نه. تا به حال جمع دلالی گفتیم، حالا دستمون از دامن جمعهای دلالی کوتاه شد، بریم سراغ متعارضین. سلمنا که قبول نکردی شما جمع دلالی رو، ما دیم قبول نکردی، وقت متعارض شدن در مقام تعارض چه کنیم؟ در اینجا مرجحات، یکی از مهمترین مرجحات کتاب الله و سنت. آیا کتاب و سنت طرفدار کدام یکی از این دو گروهه؟ مسلم روایات من او جلو می اندازه، به علت این که الا ان تکون تجارتا عن تراض، روایات متعددی که میگوید لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، الناس مسلطون على أموالهم. کتاب و سنت میگوید اصل در اموال عدم جواز تصرف است. این هم همون پس مال غیره دیگه، این که اول کلامه، این که اول کلامه. شما به چیزی که محل دعوا هست که استدلال نکنین، وسط دعوا که نرخ تهی نمی کنن، این محل دعواست. حالا بنابراین اگر تعارضی پیدا کردن، حکم تعارض این از خز به موافق کتاب الله و همچنین شهرت، خز به مشتهره بین اصحابه، مشهور هم همین فتوا دادن، بین ما هم مشهور همینه، حکی عن المشهور، این که به غیر ضرورت و استراد نمیتونه، به مقدار نفقه بیشتر نمیتونه، مشهور اینه. پس هم موافقت کتاب الله، هم موافقت سنت، هم موافقت شهرت، همه مرجعه. بله یه دونه مرجع هم اون روایات چیز داره، جواز مطلق داره، این هست که مخالف عامه. نقل کردم که جمعی اهل سنت حکی عنهم به این که لا یجوز تصرف والد در مال ولد. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، آدرسش هم عرض میکنم، ایشون نقل کرده در کتاب خلاف، بله جلد اول کتاب خلاف، کتاب حج، صفحه 373. در اونجا ایشون میگه و اما خلاص اهل سنت اینا همه منع کردن، گفتن نمیتونه از مال بچه‌ش برداره بده حج به جا بیاره. نه خیلی نمیتوانیم، اون طرف میشه مرجع روایات، اون طرف میشه چون خز به ما خالف العامه، عامه میگن لا یجوز، پس روایات جواز مطلق ما خالف العامه است. نتیجهش این شد، دو مرجع اون طرف از یه مرجع این طرف، و بلا اشکال مرجع موافقت کتاب الله و موافقت سنت و شهرت این مقدمه، این مقدم است، موافقت سنت و شهرت و بله کتاب الله این مقدم است با مخالفت عامه. تلخص چی؟ ما از این روایات انت و مالک لعبیک ما بیش از مقدار ضرورت نمیتوانیم درست کنیم، و حتی روایات حج رو هم اگر مصداق ضرورت نشه باید بذاریمش کنار، خود برگردم نداره، باید بذاریم اون روایات رو هم کنار. حالا من یه جمع‌بندی بکنم این بحث رو تمام، فردا بریم سراغ فروع مسئله، بلکه شاید فردا بتوانیم تمام کنیم، یا لااقل اگر فردا نشد سه شنبه عجله نمی کنیم، سه شنبه هم می خوانیم که شنبه انشالله بریم سراغ بحث‌های ولایت فقیه. جمع‌بندی دقت کنید، نتیجه بحث ما این شد ولایت ابو جد برای ما ثابت شد، ولو اینکه بعضی از این ادله دلالت نداشت. اجماع درست هست اینجا، منای اشکال عمومی در اجماع سیره مسلم دلالت داره، روایات داریم در این زمینه، روایات وصیت بهترین روایات بود که دلالت میکرد بر اینکه پدر بر فرزند حق ولایت داره. از این پنج گروه روایت که خوندیم بعضیاش دلالتش خیلی خوب بود، ولی بعضیاش دلالتش اشکال داشت. پس رو هم رفته اصل مسئله ثابت شد، فردا میریم انشاءالله سراغ فروع مسئله.